رکن دوم از هر قرارداد موضوع قرارداده. موضوع قرارداد وکالت در خرید مال اموال به شرح زیر برای بانک و فروش نسیه آن از طرف بانک به خود. مثلا مشخصات مال اموال رو میاره اینجا، مثلا میگه یک دستگاه خودروی پژو جی ال ایکس. شرح: نظر به این که خریدار طی درخواست فلان تقاضا نمود که بانک موضوع قرارداد را تعیین نمود به صورت نسیه به وی بفروشد، بانک با این تقاضا موافقت نموده، با مبلغ پرداخت مبلغ 30 میلیون تومان به وی وکالت داد اموال موضوع قرارداد را تا سقف اعطایی برای بانک بخرد و بلا فاصله آن اموال را به صورت نسیه به خود چی؟ بفروشد. موضوع قرارداد عبارت است از چیزی که مورد معامله واقع میشه که گفتیم یا کالاست که اینجا کالاست، یا منفعت مثل تو قرارداد اجاره، یا خدمت مثل اجاره اشخاص مثل جواله. خب موضوع قرارداد عبارت از کالا یا اموالی که از طرف بانک به مشتری فروخته میشه. طبق ماده 47 و 56 آیین‌نامه قانون عملیات بانکداری بدون ربا، فروش اقساطی در بخش‌های نیازهای خانوار شامل خودرو، لوازم خانگی و در بخش مؤسسات تولیدی و صنعتی برای خرید وسایل تولید، ماشین‌آلات و تأسیسات و مواد اولیه و ابزار کار و لوازم اینها آمده. طبق اون برنامه ابلاغی هم گفتیم سه حوزه مسکن و کالاها برای خانوارها و ابزار اینها و وسایل تولیدی برای تولید کننده ها چه سه مقرر. 62 قانون عملیات بدون واجی چه حدود 27 ماده است. بر اساس این قانون، قانون هر بندش میاد و یک قرار داد. مثلا گفته تو قانون اومده گفته فروش اقساطی میشه داد. خب اینکه چجوری بدین؟ بانک میاد یه قرارداد فروش اقساطی تو 22 تا ماده تنظیم میکنه، طرفین رو میاره، بعد موضوع رو میاره، بعد ضامنین رو میدونم، بعد این ها میاره. اما شرعن و این طبق قرارداد مرابحه هر چیزی که عرفن خرید و فروش شود میتوانن موضوع قرارداد فروش اقساطی باشه. طبق قرارداد همین فروش اقساطی اموال منقول، غیر منقول، با دوام، مصرفی مانند خودرو، خانه، زمین، برنج، نخود، لوبیا، خرید سهام و غیره، هر چی قابل خرید و فروش باشه میشه ما فروش اقساطی ازش استفاده کنیم. نه همیشه هم اینجوری، مثلا فروش اقساطی مسکن، مثلا شما ممکنه با 100 میلیون فروش اقساطی مسکن بشه، مهم نیست، اون بحثش مهم نیست. منتها فروش اقساطی با اجاره به شرط تمدید که سری فرقایی داره که حالا بزنید تو اجاره به شرط تمدید و اونجا براتون میگم. الان طبق قانونی که اومده برای مسکن هم میگن اجاره به شرط تملیک گذاشته، بذار محدوده مالی هم براش تعریف نکرده. تفاوتی نداره که خریدار کالا را برای مصرف خودش میخرد یا برای فروش بدی گران. طرف ماشین میخره، فروش اقساطی از بانک میگیره، ممکنه بخواد بفروشه باش بره خونه بخره، هیچ اشکال نداره. آقا اصلا مثلا من میخوام خونه بخرم، پول کم دارم، میبینم بانک وام خودرو میده، میرم یه خودرو ثبت نام میکنم، وام خودرو رو براش میگیرم، میرم چیکار میکنم؟ خودرو رو درجا میفروشم نفتی، میرم با پول خونه میخرم. اشکال داره؟
نه
هیچ اشکال نداره، چون خرید و فروش واقعا انجام شده. حالا مثلا داداشم گفته من خرخی ازت میخرم، به داداشم میگم، میگم بابا تو داداش منی، میخوای پرشیا بخری؟ این پرشیای منو بخر. سندش هم که حالا داداشیم دیگه، یه قانونامه بنویسیم کافیه، هر وقت هم خواستی بفروشی من میام محضر سند به نام اون شخصی که بهش بود. حتی ما میتوانیم به پارچه فروش پارچه رو به صورت فروش اقساطی واگذار کنیم. حتما لازم نیست که کالای خانگی باشه، یخچال باشه، چه پارچه طرف میخواد بره نمیدونم پارچه برای لباس عروس بخره، فروش اقساطی، اصلا میخواد بره سرویس طلا بخره، فروش اقساطی، هیچ اشکالی درش وجود نداره و نیز ربطی به شغل تحصیلات گیرندم نداره. حتما بونگایی باشی تا من ماشین فروش اقساطی ماشین بدم، نمیدونم حتما باید تو نمیدونم مکانیک باشی من فروش اقساطیه مثلا نمیدونم اون دستگاه ها و ابزار مکانیکی بهت بدم، نه ربطی نداره. آقا من میخوام مثلا بخرم، دوست دارم اینو بخرم. بزا اینها بحثاییه که میشه تو معاملات. موضوع قرارداد جز ارکان قرارداد، لزوما باید نام کالا مقدارش در قرارداد ذکر بشه. ابهام در نوع مقدار کالا موجب باطل شدن قرارداد میشه. چرا؟ چون گفتی موضوع قرارداد باید معلوم باشه، باید معین باشه. شرایط موضوع قرارداد تو اخشناسی گفتیم. خب اما در فروش اقساطی لازم نیست که بانک کل کالا را به مشتری بفروشد، بلکه میتواند برای خرید بخشی از کالا، آقا من فقط 15 میلیون ماشین را، نصف ماشین و پولش را میدم، نصفش را من برای من بخر، نصفشم با پول خودت شریکی، بعد من نصفه خودم رو قسطی به تو میفروشم، اشکالی هم نداره. خب طبق قانون در همه تفصیلات بانکی ابتدا باید مشتری تقاضای خود را به صورت کتبی به بانک ارائه دهد و در آن موضوع قرارداد مشخصاتش را بنویسد. متصدی اعتبارات باید تقاضای کتبی ور را عقد نماید و با کنترل مشخصات و موضوع قرارداد برگه تقاضا را در پرونده قرار دهد. متصدی اعطای تفصیلات باید به طور مختصر به زبان ساده ماهیت قرارداد و الزامات آن را نظیر لزوم خرید کالا در مدت معین و تا سقف معین به مشتری تقدیم کنه. بنابراین حداقل ادبیات گفتاری، ما معمولا یه ادبیات گفتاری برای هر قرارداد قرار میدیم علاوه بر اون که کسب سود. تو ادبیات گفتاری میگیم آقا کارمند بانک باید اینجوری به مشتری صحبت کنه: مشتری گرامی، مبلغ مثلا 100 میلیون ریال به عنوان تسهیلات اقساطی به شما پرداخت میشود و تا پایان اقساط مبلغ 142 میلیون ریال از شما اقص میگیرن، یعنی 10 میلیون میدیم 14 میلیون و 200 میگیرین. اگر بدون هیچ معامله و قرارداد شرعی پول تحویل شما شود و سود دریافت کردن، این کار ربا شده و حرام خواهد. اما بانک این پول را به شما قرض نمیده، بلکه بانک با این پول کالای مورد تقاضای شما را که در موضوع قرارداد ذکر شده است نقدن از فروشندگان کالا خریداری کرده و اون کالا را به صورت اقساطی به مبلغی بیشتر به شما خواهد فروخت که در این صورت سود دریافتی شرعاً حلال می باشه. برای اینکه کالای مورد نظر مورد پسند شما باشد، عملیات خرید کالا به شما واگذار می شود و شما با دریافت این پول وکیل بانک می شوید تا آن کالای مزبور را به نیت و برای بانک از هر فروشنده‌ای که بخواهید خریداری نمایید. سپس آن کالا را از طرف بانک به خودتان به قیمت 142 میلیون ریال با اقساط 60 ماهه بفروشید. بله مضمون مهمه، یعنی میتونیم به زبان خود شخص، حالا مثلا زبان کتابی که ادبیات داره، اساسی در ادبیات مشتریان مختلف، باید بانک های به هر زبانی شده اینو تفهیم بکنن، یعنی طرف میاد باید تفهیمش کنه وقتی تسهیلات میخواد. بذار شما دقت کنید، معمولا بخش تسهیلات یه کارمند ویژه داره یا دو تا کارمند ویژه داره که بقیه کارهای بانکی مثلا صندوق جای دیگه است، تسهیلات جای دیگه است. میو سرش معمولا اینجوریه، با مشتری باید یه نیم ساعتی کار داره، امضاها رو بگیره، صحبت بکنه، آقا چیکار می‌خواد و اینها. این شکل استفاده بانک‌ها الان داره، این
اشکالی باز
ببینیم ما وقتی که اینجوری قرارداد رو تنظیم کردیم دیگه تنبلی دیگه، اصلا کلا بانک تنبل میشه، همه چی رو سپرد به خود کی؟ فروشنده، خود خریدار. منطقه میگه کالاش رو برای من فاکتورش رو برای من بیاری. منطقه نمیشه انتظار داشت که بانک تازه زنگ بزنه تحقیق و تفحص کنه. ما اصلا به مدیران بانک هم که آموزش میدیم غالبا میگیم اصلا تحقیق و تفحص لازم نیست. یه وقتی شما میدونین اصلا طرف این کارا نمیکنه که نمیتونی وامو بهش بدی، اما اگه نمیدونی مشکوکی لازمی تحقیق و تفحص کنه، آقا شماره بنگاه بده من، شماره اون ماشین فروشه بده من یه دور تحقیق کنم، دوست چه نمیخوام بگیریم. به هر حال اساس بر اعتماده، اعتماد میکنی بر شخص که این کار رو انجام داده. خب ماده سه بفرمایید شما بخونید. آقای صاحب سلام.
خریدار ضمن پذیرش مسئولیت انتخاب، تحویل، حمل و نفس اموال و کالاهای ورود به قرارداد متعهد گردید اموال و کالاهای مذکور را در طول مدت قرارداد شخصا مصرف نماید.
بانک ها معمولا به صورت مستقیم خرید یا فروش کالا را گفتیم نمی کنند، بلکه معمولا به همون روش چی عمل می کنند؟ وکالتی عمل می کنند. وقتی که وکالتی عمل می کنند، اینجا اولین سوالی که مطرح میشه اینه که آیا شیوه وکالتی فروش اقساطی از لحاظ شرعی درسته؟ اگه درسته آیا سابقه فقهی و روایی داره؟ ما این را به عنوان این که بله مثلا فروش نسیه در روایات ما داریم که ابن سنان از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که از این شاه سوال شد مردی سراغ من میآید و قصد معامله تمام یا قصد انجام بیع نسیه دارد و اون کالا را من ندارم، آیا جایز است که من اون کالا را به او بفروشم؟ به این صورت که قیمت را با او تمام کنم سپس از جای دیگر خریداری کنم به او بفروشم. مثلا طرف میاد یا آقا تلویزیون سامسونگ مثلا 42 میخوام فلان مدل، میگم آقا بذار قیمتشو در بیارم، زنگ میزنم نماینده آقا چنده، مثلا میگه 1400 برای مشتری، برای ما مثلا 1300، میگه آقا 1400، حالا شما 50 نده 1350، فردا میارم در منزل، حالا جهتو ندارم. همین مثلا طرف 1350 رو میده، من میبرم دم نمایندگی کالا رو میخرم، شب میبرم دم خونهش تحویل میدم. این میشه چی؟ نسیه. و این تو روایت هم آمده از امام صادق و سالشیه جادسش هم میده. حالا بس نه در جا مثلا طرف ممکنه اصلا با ایستاده باشه، من میگم میارم براش. ندید تازه نرفتی این فروشنده میگه انبار همه شده هم انباره، حالا چی کیه مثلا میری ازش میخوای یه ماشین اصلاح بگیری برم از انبار بیار، خب میگه چقدر جا میگرم این گوشه بذار یه انبار یه انبار باش. حالا در از طرف میخواد بره از یه مغازه دیگه بیاره به شما میگه انبار نقدیه دیگه، نقدی. اینا معاملات نقدیه، اما نسیه هم داره. آره فروش اقساطی وکالتی در روایات، آیا وکالتی هم داریم؟ منصور ابن حازم میگوید از امام صادق علیه السلام سوال کردم در مورد مردی که تقاضای معامله لباس معینی را از من دارد و من آن لباس را ندارم، به او میگوید این دراهم را بگیر آن لباس را خریداری کن، پس او هم دراهم را گرفته لباسی را که میخواهد خریداری می‌کند، سپس پیش صاحب دراهم می آورد، یعنی پیش من. حال آیا مشتری می تواند این لباس از صاحب پول خریداری کند؟ امام فرمود مگر نه این است که اگر لباس طلب شود از مال صاحب دراهم طلب شده است؟ گفتم بلی. فرمود اشکال نداره. یعنی چی؟ کی می تواند توضیح بده؟ برای چی؟ برای من. آره بخاره خودتو اشکال هست وکالتی خریده دیگه، چون برای خودش که نخریده که. بعد امام یه سوالی اینجا میپرسه میگه خب حالا اگه این وسطه این لباسه یه دفعه دوز زد زورگیر گرفت برد، خب این که افراد تفرید نکرده زورگیره منم بودم زورگیر رو پسش بر نمیمدم. یه از جیب کی رفته؟ میگم از جیب من. میگه خوب اشکال نه. بانک میگه فوراً به خودش بفروشه، دیگه به زورگیر نرسه. فهمید جیجاتی؟ حالا اینا توضیح میدیم، بذارین ادامهش. حالا روش وکالت دادن به مشتری. در این روش بانک مبلغ تسهیلات رو به مشتری تحویل میدهد، به وی وکالت میدهد تا با تسهیلات دریافتی کالا یا انبار مورد تقاضای خود را به نمایندگی از بانک و برای بانک چیکار کنه؟ خریداری. و سپس آن کالا را که متعلقه به بانک است از طریق بانک به خودش به صورت اقساطی بفروشه. بنابراین قرارداد حاضر قرارداد فروش اقساطی نمی باشد، بلکه وکالت. در پس اون قراردادی که داره امضا می کنی چیه؟ در اصل وکالت در فروش اقساطیه، به این معنا که بانک همزمان با پرداخت مبلغ تسهیلات در وکالت به مشتری دو وکالت به مشتری می دهد. یعنی در اصل شما این قرارداده که آقا سوال پرسید قرارداد فروش اقساطی هم نشده دیگه. قرارداد فروش اقساطی نیست، قرارداد چیه؟ وکالت در فروش. چند تا وکالت؟ دو تا. یکی وکالت در خرید خرید کالای مرتقاب خود برای بانک نقد. دوم وکالت در فروش اقساطی مال مزبور از طرف بانک به خودش. پس بنابراین این هم در نظر داشته باشید. ماده 3 دومین نکتهش، مشتری باید قبل از سررسید اولین قسط، این خیلی نکته مهمیه، ما قرارداد وکالت بهش دادیم، طرف رفت. از این آدم هایی هستن خیلی وسواس دارن تو خرید، یه تلویزیون میخواد بخره، کل کیوانفر گشته، بعد رفته زنبیل آباد، اصلا میگه اینجا من اقناع نمی کنه، باید برم تهران، خیابونه چی؟ اونجا باید برم. میره اونجا، اونجا رو هم میگرده، دوباره برمیاد کیوانفر. یعنی مثلا یه دفعه 40 روز میخواد یه خرید انجام بده، هر روز هی میره میاد، دلار چنده، این چنده، یه جوری آقا بابا بخر، حالا 100 تومن بالاتر، 100 تومن پایین‌تر، 50 تومن بالاتر. نه یه آخرم معمولا یه افراد آخرم گرون میخورن، یعنی آخرش دهید میبینه بدبختم تازه اینقدر بوله کرایه تهران و رفت و اومد و استهلاک و وقت تلف کردن اینا دوبله دوبله میبینه خورد. اما خب حالا این حالا تنو نخریده داره قرص میده، خب قرص چیه داره میده؟ بدبخت. یعنی قرار بود یه کالا رو نقدم بخری، نسیه به خودت بفروشی، قسطش بدی، حالا داری قسط میدی، نه کالایی خریدی، یه پول فقط دستته. خب این میشه قرض ربوی که مشکل پیدا. پس برای چی میگیم تا قبل از شروع اولین قسط باید خرید انجام بشه؟ به خاطر اینکه مشکل شرعی پیدا نکنه.
حالا اومد نخرید، منشا میاد تو داد نمیدونه، حالا فهمید دو دفعه خرید کرد، نظرش میگه قسطش رو
بذارت از بانک اجازه بگیره. اما خب ما اوائلش خیلی مشکل میشه اینا رو بهت بدونه، چون 5 دقیقه انگار نزول داده، سود داره میده. سود چی داده؟ خرید انجام نشده. ما گفتیم کسب سود از طریق خرید و فروش، وقتی خرید و فروش نماشه میشه کسب سود از طریق پول، میشه ربا. خب بفهم. قرض الحسنه اونا رو چه گفتیم؟ قرضه. اونا رو توضیح دادیم تو رواشناسی، قرضه به شرط قرض و اینا مقصود گفتیم. آهان مثلا طرف میاد تسهیلات میگیره، اونا تسهیلات بستگی به مورد تسهیل و جاله از فروش اقساطی بزره. اما سود مهم نیست. ببینید سود این که مثلا ببینید یه کاسه با به 10% سود راضیه، یکی 20% میگیره، یکی 30% میگیره، یکی کمتر یکی بیشتر. سود اندازش دست توافق طرف اینه یا کاسبه، بلا به انصاف خود کاسب. سود میزانش مهم نیست، وام 14%، 7%، مهم قرارداده. قرارداد چیه؟ بر چه خاطر این سود میره؟ ممکنه سود یه درصدی حرام باشه، سود 20% حلال باشه. به اندازش نیست، به نوعشه چجوری داری میگیری این سودا. خب مورد بعدی، برای عمل به وکالت دوم یعنی فروش کالا از طرف بانک به خود نیاز به تشریفات و گفتن الفاظ خاصی نیست، بلکه همین مقدار که در مال مزبور تصرف نماید فروش کالا صورت میگیره. همین که مثلا ماشینا میشینه توش را میفته، یعنی انگار فروش صورت گرفته، چون دیگه دستان تصرف برای خودش انجام میده. بحث بعدی شماره 4، اگر مشتری قبل از عقد تسهیلات و به امید اینکه تسهیلات و از بانک دریافت خواهد نمود کالا را به نیت خود خریداری کرده باشد و از این بابت بدهکار باشد، نمیتوان آن کالا را موضوع برای فروش اقساطی محسوب کرد. مشکلش چیه؟ من اصلا ماشین را خریدم قبلا، 25 میلیون کم دارم، میدون به این امید که میدونستم با بانک 25 میلیون رو به من وام میده، زودتر گفتم آقا یه ما دیگه بانک قراره بده، یه ما بی ماشین باشم، میرم ماشینم میگیرم دیگه، یه ما دیگه میرم پولش از بانک میگه. خب یه ما دیگه این پولی که میگیره آیا میتونه بابت خرید این ماشینه باشه؟ ماشینه که خریداری شده دیگه، بابت چیه؟ بابت بدهیه. بابت بدهی باشه و بخواد باش بدهی خودش رو تسویه کنه، این میشه پول گرفتن برای تسویه بدهی. در اصل میشه چی؟ ماهیتش چیه؟ ماهیتش قرضه. ماهیتش قرضه. شما انگار یه قرضی از بانک گرفتی، بدهی رو تسویه کردی، الان داری سود به بانک میدی. قسمتی از ماشین خودت رو بفروشی دوباره از بانک بخری؟ این بیع العینه است دیگه. از ماشین خودت رو به بانک میفروشی دوباره ازش میخری. حالا فروش اقساطی بحثمون، تو اجاره به شرط هم میشه درست بشه، اما اینجوری با فروش اقساطی نمیشه، چون حیله ربا میشه. اگر بیول این، اگه شرط کنی که دوباره همون ماشین رو بدم بفروشه، بیول این نمیشه. اگه که شرط نکنی حیله ربا میشه، معمولا حیله غیر شرعیه، چون کلکه دیگه، معلومه برای بدهی میخواد پولا، و الا طرف میگه ماشینمو بفروش دوباره بخر، دوباره به من بفروش، ماشین خودمو خریده دوباره به خودم فروخته، این چی گرونتر فروخته؟ این همون نوتوز بوده دیگه، این چه کاری بود؟ نه سندی منتقل شده، نه کاری شده. به یکی دیگه بفروشه بعد بگه خب من الان میخوام از اون برم بانک از اون بخره دوباره به این بفروشه، اون اشکال نداره، اما غالبا هیچ این کارا رو نمیکنه. و اینجوری نگو فروش اقساطی اینا رو به توجه داشته باشن. اصلا مثال اول سپرده امتیازیه که برامون توضیح دادیم، گفتیم دیگه، در بحث رواشناسی گفتیم که برخی از مؤسسات میمدن میگفتن آقا پول اینجا بذار، ما به عنوان حساب جاری قرض به ما پول بده، ما هم بهت پول میدیم، وام بهت میدیم. این میشد چی؟ قرض به شرط قرض، که گفتیم حرام اگه شرط شده. گفتیم در عوضش یه چیزی پیشنهاد شد به اسم سپرده امتیازی، که آقا شما قرض به ما نده، سپرده گذاری کن. بعد از مثلا این که شما سپرده گذاری کردی سود به شما تعلق بگیره، در عوض چشم پوشی از تمام یا بخشی از سود، ما تسهیلات عقود شرعی به شما میدیم. نه قرض، نه اون طرفش قرضه، نه این طرفش قرضه، بذاره بای قرضه پیش نمیاد، تسهیلات عقود میدیم، منتها تسهیلات ارزان قیمت تر میدیم، به خاطر اینکه شما یه چشم پوشی کردی ما هم یه چشم پوشی میکنیم. به جای اینکه مثلا به شما 22% بدیم، میدیم 10%. اینا استفتاش هم آوردیم از رهبری که گفتن که اشکالی نداره، بلکه از مراجع هم گشت کنیم.
این
نامش نمیشه.
یه واجبه بود. این پروژه رو تو کنم، تا به این رسیدم. اینو وقتی
اون چک دوستانه مثلا منظور ده؟
اینجا من میگم قرض رضا چون دیگه در موقع سیستمی در میگذاری قرض نده به تو که تو انجام بدی.
نه دیگه داره حق اولویت خودش رو یا حق خودش رو تو پروژه میفروشه. اون که میشه ربا دیگه، قرض ربای حکمی هم میشه. حالا
دیگه
نه اینجا قرض نمیده، اصلا هیچی قرضی میگه آقا سپرده گذاری تو بانک من کن. سپرده گذاری که میکنی ما این مثلا 18% به سود میدیم. خب حالا شما این 18% و 10%شو اگه به ما ببخشی ما حاضریم یه تسهیلات فروش خرید مثلا نمیدونم ماشین بهت بدیم. کجاش دیگه قرضه؟
بدون
تو اونجایی که فرد اومد به امام گفت که آقا فلانی میخواد نمیدونم شطور بخرد و به من گفته نزول بده و فلان بکنه، من رفتم نقدی خریدم و نسیه بهش فروختم، تو اونجا نمیدونستن که آقا از قبلش یه سودی میخوان ببرند و قرض ربوی بود به خاطر اینکه نیفتن این کارا. گفت هیله های شرعی مجاز همش همینه دیگه، افراد میخوان به خاطر اینکه ربا مرتکب نشن میان حلال میکنن. هر هیله ربا که حرام نیست. هیله دو دسته بود، یا مجاز بود یا غیر مجاز. بحثش کردیم دیگه، گفتیم هیله های غیر مجاز حرامه. شرایط هیله های مجاز و غیر مجاز هم گفتیم که چه هیله مجازه، یعنی شما پارامترهای این که یه هیله مجازه یا مجاز نیست هم بیان کردیم دیگه. حالا اینا با فرض اونها چون بین کلاس های فاصله زیاد میفته یا شما تشریف نداشتیم اینجوری. حالا اونجا حالا میتونی جزوهشو بگیری از دوستان. بنده خدا یه جلسه نموده تمام چیزا رو درون جلسه آقا همون درون جلسه بود امتیازی این به عنوان سرمایه گذاری به عنوان سود. آقا من 10 میلیون تو بانک شما سرمایه گذاری میکنم، ما 18% شما داری به من میدی. مشارکت نیست که، وکالت میده به بانک با این پول کار کنه. آره دیگه. بعد میگه آقا من 10% هم مال خوده. بانک هم میگه خب من در عوضش منم یه وام خرید خود رو بهت میدم. هیچ کدومش هم قرض نیست، ربا هم پیش نمیاد. چون ربا توی بحث قرض پیش میاد. کارمند بانک به پال دوم. کارمند بانک میداند بعد از 7 ماه نوبت تسهیلات مسکن کارمندی وی خواهد رسید. و بانک مبلغ 50 میلیون تومان تسهیلات ورش اقتصادی مسکن اعطا خواهد کرد. اما اکنون با قرض و نسیه یا به هر طریقی مسکن مناسبی را پیدا کرده خریداری میکند به این امید که بعد از 7 ماه تسهیلات را دریافت میکنه و بدهی خودش را میپردازه. میگه آقا ما به جای اینکه قرار بحران مسکن پیش بیاد زودتر این خونه رو بخریم یه دفعه به جرونی نخوریم، زودتر میخریم. میگه خب 7 ماه مدیه چک میدم برای 7 ماه، مشتری هم راضی میشه. در این مثال سودی که کارمند بانک از این تسهیلات به بانک میپردازن ربا بوده و حرام است، زیرا بانک به وی ساختمان فروش اقساطی ننموده بلکه بدهیش را تامین مالی کرده. راحل تو این گونه موارد چیکار باید کرد؟ راحل در این گونه موارد که بنابرای دلائل مشتری مجبور است قبل از دریافت تسهیلات کالا را خریدار نماید، مشتری باید قبل از خرید کالا به بانک مراجعه و از کارمند متصدی اعطای تسهیلات وکالت خرید عقد نماید. حالا یا کتبی یا چپایی. چپایی بگه آقا ببینی این وام من 3 ماه دیگه وام من میاد، منتها من الان بهت ماشین بخرم، شما الان به من وکالت بدین 3 ماه بچه کارای وامم انجام میشه، بیا اونجا دیگه من خیالم جمع باشه. یعنی انگار الان بانک برای این شخص خریده، الان وکالت رو در خرید بشه، سپس با پول خود یا قرض گرفتن از فرد دیگری یا خرید اعتباری با چک و غیره مال مورد نظر رو برای بانک خریداری میکنه. یا من برای بانک خریدم اما چکشو من دادم. خب به این معنا که کالای مجبور مال بانک شده تو این 3 ماه و بانک بابت کالایی که قبلا اجازه خرید آن را داده بدهکار میباشد و هنگامی که تسهیلات پرداخت میشه در واقع بانک داره بدهی خودش را به کی پرداخت میکنه؟ به این فرد.
این مدتی که قبل استفاده
میکنه چی میشه؟ مال این انگار خب دیگه چون وکالت گرفته فوراً هم میتونه به خودش بفروشه. منتها بانک پول نداده، اما به دلار دیگه. فکر کن بانک هم نسیه خریده، یعنی دو تا نسیه میشه، هم بانک یه نسیه خریده یه نسیه هم فروخته. به این اشکال داره؟ آقا مغازه دار شما میگه آقا من یه تلویزیون میخوام، مغازه دار یه نسیه میخره به شما نسیه میفروشه.
نه بانک برای رفتن بانک، خب به بانک میگم که من از طرف تو وکالتا یه ماشین میخرم به جز تو هم پول قرض میگیرم به جز بندر تو میخرم باید دفاع داشته میشن تو هم پولش رو بده بده من برم دارم اینطوری یعنی؟
حالا دیگه همین یعنی راهکار چیه؟ مون تا فرق نزدی آزا من خود طرف میدونه، ببین میدونه پول گذاشته سپرده کرده بانک مسکن، میدونه بانک مسکن گفته آقا 12 ماه بعد این سپرده رو شه که ما وام بدیم مثلا 3 میلیون وام بدیم، این الان 6 ماه گذشته 4 ماه بود، میدونه 4 ماه بعد بانک مسکن بهش میده، میره با رئیس بانک مسکن صحبت مثلا اون مسئول شعبه صحبت میکنه یا ببین من الان به خونه رو بخرم این خونه خوب گیرم اومده اون تا خونه یه حاضره مثلا 30 تومن رو چک بگیره، من از طرف شما چک میدم همین کاری که قرار این وکالت رو الان به من بدین، من تا زمان قرار شما به دهیدون رو میدید من میدیدم به حساب چکم پاس باشه
جمعونی بگیرم
شفایی رو خوشه اشمال تو اصلا قراردادهای ما اصلا اکثر شفاییه، قرارداده این چکسی که زمان نباشه مواصل
بانک
اون پولی
که میده بدهی
اجاره
میده
خب بدهی خودشه اون که بعد وقت قسطش بده اون چه جوریه؟ اون به خاطر معامله. ببین در اینجا دقت کن در اینجا معامله چه جوریه. مثلا یه دستگاه تلویزیون خب این تلویزیون رو اول مشتری تسهیلات به وکالت از بانک نسیه میخره بعد نسیه اقساطی بانک به مشتری میفروشن.
خب میتونه نسیه که همون قیمت رو بیشتر
بشه؟ بیش اشکال نام
مالک
در رو من راضی، نام راضی، گوله بابای نام راضی.
خب
نه ما میتونه مثلا اگر شما الان شما ببین وام مسکنت میخواد هم مثال دقت کن قرار وام مسکنت در بیاد تا 3 ماه دیگه اون یه خونه خوب گیرد اومده طرف هم حاضر نیانشه چیک بگیره تو؟ شما میری بابا صحبت میکنی یا این وکالت رو به من بده سه ماه دیگه که آیه شعبه چی به من وام میده سه ماه دیگه وام شما حاضر میگه خب الان وکالت در خرید رو به من بدین من این خرید انجام میدم منتها اون پولی که شما میخواین بابت چیز بدین به من وام بدین به من نظر خرید بدین به من الان میرم خرید انجام میدم چک میدم از طرف شما من تا وام دادیم میزیم به حساب از چک من پاس میشه با پول خودش هم بده بانک به این بده کار میشه مثل اینکه پدر قرض داده استفاد به وکالت از بانک مثل اینکه وکیل رفته خریده برد طرف بعد یه میام پول منو بده تو وکیل تو هم میگه پولش تو بهت میدادی من دادم حالا بهت بدی هیچ اشکالی نداره
خب
نه بانکی
هم
میتونه
خب
بدهی باشه بدهی بانکه بدهی شخص که نیست که خرید انجام شده الان بدهی بانکه بدهی شخص که نیست که اونجا که مثلا من یه بدهی پیدا کردم میرم برای بدهی وام میدم خب مشکل اما اینجا بدهی بانکه بدهی من که نیست که مشکل داشته که سود بدهی بدم بشه نو دولار باشه
قرض
تو
برای
چه سپرده
امتیازی
نه تو هر سپرده ای میتونی آره میدونه چه وامشو میدم میدونه که مثلا آقا اینجا قرار دو ماه دیگه بهش قول دادن دو ماه دیگه اعتبار میاد
تو روایت که
بدهی شخص بدهی بانک اصلا تو روایت اسم بدهی نیومده ما به خاطر چی میگیم بدهی چون میشه قرض به شرط زیاده بانک اینجا زیاده نمیده که بدهی رو داره تسویه میکنه اما اگه بدهی من باشه من دارم سود میدم به بانک خب
که میده دوست بازیتش چهره داره یکی بدهیشه یکی میگه باز وامه و اون طرف رو پس شده
منتها یکیش خرید و فروشه، بابت خرید و فروشه. تصویر کردین شما انگار خوب تصویر نشد. یه بار دیگه توضیح میدم. ببینید، من به بانک مراجعه میکنم، میگم من میخوام خونه بخرم، کی وام من در میاد؟ یه دو ماه دیگه اعتبار میدم. میگم خب الان خونه هست، این خونم احتیاج داره، میخواد الان بفروش. من 30 تومن از طرف خودم میدم که شما میخوای بدی به بکاله. شما فقط الان وکالت در خرید بده، من خرید برای شما انجام بدم. میرم خرید از طرف بانک انجام بدم، پولش هم خودم بدم. بعد دو ماه میرم پول خودم رو از بانک میگیرم. منتها خونه رو برای چی خریدم؟ تو اون مقدارش رو برای بانک خریدم. وامم که میده، یعنی بعدم به صورت قسطی به خودم فروختم دیگه. لذا اقساطی که میدم بابت چیه؟ بابت خرید مسجمه که بانک برای من خریده و من الان دارم قسطش رو میدم. اما تو اون صورتی که حرام بود، من اصلا خونه رو همینجوری سر خود خریدم. حالا 30 تومن بدهکار شدم، میگم آقا بانک مسجد داره وام میده. میرم میگم آقا بانک مسجد من میخوام خونه بخرم. آره. نه میگم بانک مسجد میخوام وام بده، من میخوام خونه بخرم. میگه خب خونه میخوای بخری بیا. خب من 30 تومن وام میدم. خب خونه چه خریدی پدر بیاموز؟ برای خودت هم خریدی. حالا 30 تومن بدهکار، این 30 تومن رو میخوای بزنی به کار بدهی. این سودی که میدی سود خرید و فروش نیست که، سود بدهیه. بذار میشه چی؟ حرام. تو این حالت میشه حرام. خب پس بنابراین راه حلش هم فهمیدیم، شما مردم رو روشن کنید. اما ماده 3 در عقود مبادله‌ای، فروش اقساطی، جاله و غیره، بعد از اینکه قرارداد به طور صحیح منعقد شد و بانک وکالت خرید کالا را به مشتری داد، نیازی به نظارت و تفحص بعدی در خصوص اطمینان از خرید کالا نمی باشد. اما در صورتی که به هر دلیلی بانک یقین کند که مشتری کالا را نخریده است، عملا فروش اقساطی اتفاق نمی افتد و بانک نمی تواند غیر از اصل تسهیلات سودی از مشتری ده. اما مطابق موادی که حالا ادامه میاد که تو شرح قرارداد میاد، بانک به خاطر تخلف مشتری از مفاد قرارداد مبلغی معادل نرخ سود تسهیلات به اضافه 12% را به عنوان وجه التزام تخلف از وی عقد می نماید. شما الان با یه چی گفتی آقا خونه برای من بساز، یا از یه چی میخوای خونه بخری. تو قراردادتون ذکر شده که این خونه‌ای که میخری شیرالاتش فلان مدله و مثلا فلان کیفیت رو داره. خب شما رفتی تو خونه، میبینی خلاف تعهدشه. تو قرارداد ذکر کردی که آقا اگه هر کاری خلاف تعهد بشه 5 میلیون به اون شخصی که تخلف کرده بپردازه. آیا این 5 میلیونی که تخلف به خاطر تخلف میگیری حرامه؟ نه دیگه، حرام نیست. اینجا توی قراردادهای بانکی معمولا حالا یه بندی میاد که حالا گفتیم تو بحث شرط التزام هم گفتیم، حالا این تخلف متفاوته. تخلف به این معناست که شما یه چیزی رو تعهد کردی، خلاف تعهدت عمل می‌کنی، لذا باید چوبش رو بخوری. مثلا الان قرارداد مسکن شما برای ساخت و ساز که می‌نویسن تخلف می‌نویسن، سازنده تعهد میکنه اگه مثلا فلان مقدار طول بکشه، بیشتر طول بکشه، یا یعنی نمیدونم فلان اشکالات پیش بیاد، فلان مقدار باید بپردازه. حالا یا ممکنه کمتر باشه، ممکنه بیشتر باشه، ممکنه کمتر باشه، ممکنه بیشتر باشه. منتها وام حال میشه، یعنی دیگه درجه اول از همه پوله بهش میگه بده، بعدم 12% میگه تخلف بده، علاوه بر اون سوده بود. یعنی 18% خود اصل وام بوده سودش مثلا، و علاوه 12% میشه چقدر؟ 30% ازش میگیره به خاطر تخلفی که کرده، چون خلاف کرده دیگه، خرید و فروش انجام نداده. آقا طرف خرید و فروش انجام نداده، بانک میگه خب تو چه خرید و فروش انجام ندادی، پول منو پس بده. میگه خب بیا این 30 میلیونه. یه مگه اینه؟ شما امضا کردی که اگر خلاف قرارداد عمل کنی باید 30% هم شما چیکار کنی؟ ضرر بدی یا تخلف بدی. ببینید مکروه بودن، تنیدن مکروه. در حال مجروع زیاد داریم. حالا مجروع و غیر مجروع اینها این بحث دیگه. ببینید شما اگه این تخلفات ندارن توی جامعه اصلا سنگ و سنگ بند نمیشه. شما الان میخوای ساخت و ساز کنی یه معمار، اگه تخلف نذاری معمار اینقدر پولش میده، بعد پولت نه ممکنه بخوره نده نکنه. یه نقاش میاد تو خونه دون میگه آقا خب این نقاشی مثلا میگه خب 2 میلیون من میگیرم. خب چقدر وقته؟ یه هفته ای. شما میگی خب یه هفته ای درسته، اما یه قرارداد مینویسیم. اگه شما یه دفعه اومدی یه قلم انداختی رفتی یه ما نیستی، ای کجا آقا به وقتی یه کار فوری پیش اومد دیدی مثلا 5 نفر دیرم همینجور باشون قرارداد بست، میاد یه قلم میزنه میره خونه بعدی یه قلم یه خونه، این 5 تا رو همزمان که برای اینکه کار رو از دست نده همه رو قبول میکنه. خب چه اتفاق میفته؟ کاری که برای من قراره یه هفته تموم بشه یه مایی اسباب اساسی کنار خیابون هی ما میزنیم تو سرمون چه رنگ میشه. یه روز میاد یه قلم میزنه، یه رو شاگردش میاد، یه رو نمیاد، یه رو بچهش مریضه، یه رو مادرش بیمارستانه، یه رو رفته شهرستان عروسی داداش، همینجوری دب می. خب یه خیار تخلف هم میدارن آقا شما یه هفته ای، بعد یه هفته به ازای هر روز 500,000 تومان شما جریمه ای اگه کارو تحویل ندید. هیچ اشکال شرعی هم نداره، قانونی هم هست.
یعنی کلا
کار بانک ها فقط واجب و حرام تقدمی فعلا واجب و حرام. اصلا معاملات عرفی چیزی به اسم مشروع و بخاطر تمام مصفندی ها رو بهت ببندی، چیزی به اسم مشروع و مستحب با اینها. ببینید اونا میگن بحث های اخلاقی، اخلاق بازار. مثلا بیا تو بازار خوش اخلاق باشین، با مشتری مدارا کنین، مشتری مثلا وقتی که به اندازه نیازتون پول درآوردین دیگه مغازه رو ببنده به دیگران برسه. آقا چی انجام میده؟ طرف از 6 صبح از به قولن بوغ میگن بوغ سحر تا به قولن تا آخرای شب وایساده دم بازار گر رو گر، اصلا سه شیفت. بعضی از جاها که مثلا توریستی یا مذهبیه اصلا 24 ساعتی این مغازه هیچ وقت بسته نمیشه. خب شما این مثلا این مستحب اسلامی رعایت میشه؟ چرا حد رعایت میشه؟ پنیر میفروشن، همه چی میفروشن، همه چی میفروشن. خب نه اونا بحثای پس شما اینجا توی قراردادهای بانکی داری الان شرح این قرارداد میبینی. شما فقط میگی حرام حلال، حرام حلال، درسته درست نیست، باطل معامله باطل نیست. آره دیگه به هر حال اینا بحث مرده شوری مثلا نه خیلی خیلی زیبه مجید
مثلا یکی بود نام خواهده یه کیسه پول بشتاد پس به تجارت بوده رفت که
آره دیگه تبانی کردن با هم دیگه برای تلقی رکبان تبانی اینا بحثایی که چراحت داره، برای چراحت داره. باید بازار مطلوب اسلامی هم توش اینا نباشه، اما نمیشه حالا دیگه جران رو تکلیف کرد که آقا چراحت هم باید رعایت کنیم، مستحبات هم باید اونا بحثای اخلاق. شما رو منبران بگیم بگیم مثلا خب این چراحت داره تا میتونی چشم‌پوشی کنی، اما معمولا بازار یه کمی تو این زمینه ها حلال حرامیش مهم، یعنی اونا رو درست کنی. حالا اینا دیگه تو دیده به قول آقای بحثت میگه چه آقا شما انجام واجبات ترک محرمه که خب مستحبات گفت تو رو خدایی این دوتا رو تو انجام بده دیگه باقیش پیشتش طرف غیبت میکنی و نماز جمع هم میکنه. خب این که نمیشه چه امروز جلسه اخلاقی بودیم، بعد استاد همین این یه تیکه رو گفت. یه بنده خدایی بود خیلی آدم طلبه خیلی مقید اینها، میگفت چه اتفاقی یه مرضی گرفت، تو مرض رفت تو حالت اخما مثل مردن. گفت اون حالت اخما احساس کردم نکیر و منکر اومدن، اومدن گفتم من رب بک من کتاب و من نبی و من امام و بمیدم یه شخصی اومد اونو گفتم داره گفتم من رب باش گفت بگو الله جل جلال گفتم گفت من کتاب و اینا رو همه رو گفتم گفت من امام و گفت بگو منم یعنی حضرت علی بود. گفتم که شما چی هستی؟ گفت من علی هستم. گفتم بله علی امام منه. اینها تموم شد، اونا رفتن، حضرت علی راه افتاد، من اومدم دنبالشون. گفتم آقا منو ول نکنی، من بیام دنبال شما. گفتم تو برو همین بهش، اینجا این بر بهشته، این بر طریق ماست. گفتم خب چرا من دلم خواهد دنبال شما بیام؟ گفت آخه اعمالت مثل اعمال مانی، تو حالا یه بهشتی برو، شیعه بودی، آدم بدی نبودی، گناه نکردی، برو بهشت. اما مثل ما که نبودی چیه که بخوای دنبال من را بیاد. میگو بعد از اون مرض خوب شد، طرف خوب شده بود. نا امروز استاد اخلاق میگفت، گفت چه بعد وقتی که خوب شد دیگه، مثلا میگفت 30 ساله طرف میگه من اصلا سعی کردم دیگه گناه انجام ندم که حداقل شبیه حضرت علی بشم، اون جریان بشم. برای بهشتام درجه داره دیگه، اعمالم همینه، واجبات هست. اما به هر حال جامعه تو مرحله اول دارید محرمات و ربا و رشوه، این چیزه که حرامه هست بشه، واجبات انجام بشه. اما خب ادامه شو پیچم، این حالا دیگه اون مرحله بعدیه. ما به قدم را ما بعض دفعه اینقدر به مستحبات جیر میدیم، محرمات رو ول میکنیم، طرف رشوه میده، دزدی میکنه، نماز شب مثلا منبر این در نماز شب خاطر. خب ماده بعدی کل بهای فروش نقدی مورد معامله است که آمده که به صورت فلان مثلا می باشد با ترازی و تفاوت کل قیمت فروش اقساطی آن به این صورت تعیین گردی که خریدار ضمن قبول آن مبلغ فلان را نقد را پرداخت میکنه، مثلا یه بخشش را نقدی میده، ممکنه نقدی نده، لذا خط میکشه، همش را میخواد بده، مابقی را در مثلا 60 است به بانک یا مؤسسه اعتباری میپردازد. اقساط مثلا سررسیدش فلان روزه، اقساط بعدی در صورت مساوی بودن اقساط سررسیدن به مبلغ فلان و سررسید هر یک به فاصله فلان ما از سررسید قسط قبل، مثلا یک ماه 15 روزه، بسته به توافق داره. تو این ماده قیمت فروش مبلغ و تعداد اقساط و سررسید مشخص شده. تو تسهیلات بانکی قیمت نقدی کالا همون مبلغ تسهیلاته و قیمت نسیه اقساطی مجموع مبلغ تسهیلات به علاوه سوده که بایستی هر دو قیمت به مشتری توضیح داده بشه. آقا ما نقدی 20 میلیون میخریم، به شما 25 میلیون میفروشیم قسطی. در معامله نسیه باید مدت مشخص بشه و الا معامله باطله. آقا ما ظرف 60 قسط از فلان ماه شروع میکنیم به فلان ماه قطع میشه. بر این اساس باید در قرارداد تعداد اقساط سررسید آنها به طور مشخص دقیق مشخص بشه. در فروش اقساطی اگر مشتری برای پرداخت اقساط نیاز به مدت بیشتر داشته باشد، در صورتی میتوان مهلت داد که بابت این مهلت مبلغ اضافه تری اخذ نشود و الا بر اساس آنچه در مبحث روای جاهلی گفته شده عقص این زیاده بابت تمدید مهلت بدهی چیه؟ ربا حرام. که گفتیم که دو راهه چی؟ اون تو قراردادهای مشارکتی، اونجا بذاریم توضیح میدیم، تو قرارداد مشارکتی توضیح میدیم.
همین فروش اقساطی که مثلا میگه شرط،
خب اون این که فروش اقساطی که دوران مشارکت نداره، از ماه بعد شروع میکنه به قسط دادن. زودتر بخواییم پرداخت کنیم، معمولا بانک حالا داریم بندشو داریم که میتونه سودش رو ببخشه یا چجور ببخشه، حالا به مادهش میرسه. با توجه به مثالایی که خب قبلا زده بودیم، فروش اقساطی از جمله تسهیلاتی که قابل تمدید چی؟ نیست و بانک باید مبلغ تسهیلات و تعداد اقساط را بر اساس توانایی مالی مشتری تعیین نماید و در صورتی که مشتری از پرداخت به موقع اقساط خودداری کند، بانک بر اساس ماده 9 این قرارداد علاوه بر اقساط فرد مبلغی را به عنوان وجه التزام دریافت می‌کند که توضیح آن در ماده مربوطه بیان خواهد شد. تفسیره یک، خریدار متعهد شد در سررسید آخرین قسط آنچه از بدهی، هزینه‌ها و مطالبات مندرج در این قرارداد بر ذمه وی باقی مانده باشد یک جا به بانک و مؤسسه پرداخت رو تسویه کنه. قسط آخر دیگه فینیشت. یعنی دیگه همه چی تسویه. تقصیره دو، در صورت که خریدار قبل از پررسید اقساط موضوع این ماده مبادرت به واریز تمام یا قسمتی از بدهی خود بنماید، بانک ما به تفاوت قیمت نقد و اقساط موضوع قرارداد رو بر اساس شرایط جدید یعنی تسویه پیش از موعد اسباق و مورد عمل قرار منتها بانک میتونه نکنه، ولی که تو این ماده اوورده که آقا بانک انجام بده. آقا شما نسیه یه گوشی خریدی، حالا میخوای زودتر بدی، فروشنده میتونه بگه آقا من زودتر نمیخوام ازت بگیرم، همون سر چکت بیا پول بده، همون چکت بده، میگه نه من حالا یه ما زودتر میخوام پول بدم، یا نمیخوام من چکت رو خرج کرد. میتونه بگیره میتونه نگیره، دست خودش. اما اینجا این تفسیره میگه بانک بگیره و قسطم کمش کنه، یعنی تسهیلات سودش کم بشه. اگر معامله به صورت نسبی و مدت طار انجام گیره ولی مشتری تصمیم داشته باشد زودتر از موعد مقرر تسویه نماید، کاستن از قیمت معامله که در واقع تخفیف در قیمت کالا محاسب محسوب میشود ایرادی ندارد. بانک ها مکلف شدن در صورت که مشتری زودتر از مدت قرارداد اقساط بدهی خود را تسویه نماید در قیمت کالا تخفیف بدن. یه بحثی بعضی بانک ها دارن به اسم جایزه خوش حسابی که مطابق برخی از قانون های بانک مرکزی در صورتی که خریدار قبل از موعد مقرر مطالبات بانک را پرداخته تسویه نماید، بانک در طلب خود تخفیف میده. میزان تخفیف بر اساس مدت و مبلغ که زودتر از موعد تسویه میشود معین میشه که فرمول بر اساس دستورالعمل اعتبارات مشخص میشه. ماده 5، خریدار کلیه خیارات خصوصا خیار عیب و قبل را از خود فرض و ساقط نمود، یعنی تو دیگه خیار نداری، لازمه دیگه اون اختیار را ماده میگیریم. از جایی که قرارداد فروش اقتصادی از احکام بیعه بیع عقدیست لازم، مشتری میتواند در مواردی که شرایط خیار فراهم باشد از اختیار فرض استفاده کنه. ماشین از ایران خودرو خریده، ماشین معیوبه، میگه فسخ تو، میگه آقا نه خیار فسخ عیبت رو من ساقط کنم و معامله رو هم بزن. که در این صورت بانک فقط اصل تسهیلات را میتواند از مشتری بگیرد. برای جلوگیری از این اقدام مشتری در ماده 5 قرارداد مطابق شرط ضمن عقد مشتری هر نوع اختیار فسخ قرارداد رو از خود ساقط کنه. شما میخوای ماشین بفروشی، میگه آقا خیار عیب، اگه ماشین ببین این ماشین همینه که هست، فردا نباید بگیم نم سرسیلندش نم ترک داره نم نمیدونم شاسیش خورده و اینا، ماشین همینه هم. خیار عیب ساقط، بانک هم میتونه همچی کاری را بکنه. چون این قرارداد رو بانکه برای خودشون نوشتن، میتونی وام نگیری، میتونه ما هم نگیره دیگه طرف دیگه باز بیره دیگه طرف میره دنبال ایران خود رو، یعنی اوناش هست، اونها که هست، منتها به بانک نمیتونه رجوع کنه، میتونه به ایران خود رو فقط رجوع کنه. فهمیدی؟ بیاد بگه به بانک ای بانک لعنتی ماشینت معیوبه، یه خب اسقاط کافه خیاره برو همون ایران خود. ماده 6، دفاتر و صورت حساب‌های بانک در هر مورد معتبر و مورد قبول خریدار است. تشخیص تخلف از هر یک از شرایط و تعهدات این قرارداد با بانک می‌باشد. دفاتر و صورت حساب‌های بانک از نظر اعلام به مراجع قضایی یا دفاتر اسناد رسمی و ادارات و دوائر اجرایی ثبت، جهت صدور اجراییه یا محاسبات بعدی در جریان عملیات اجرایی در هر مورد ملاک عمل می‌باشد. یعنی مثل سند رسمی دولتیه. تفسیره 1، مفاد این ماده نافی حق اعتراض خریدار در مجال در یه دفعه اشتباه پیش اومده باشه، خریدار میتونه اعتراض کنه. تفسیره 2، طرفین توافق نموده هر گونه اشتباه در محاسبات بانک قابل برگشت بوده و ضمن قبول محاسبات اصلاحی نسبت به تنظیم و اصلاح اسناد و اوراق مربوطه اقدام کنه. به هر حال ماده 6 قانون بانکداری بدون ربا هم رسمی بودن قراردادها رو بهش اشاره داره تا بتونن اون تو مراجع رسمی استفاده بشه. خب تو دفترم بنویسین که انشالله جفعی بعد از ماده 7 انشالله شروع بشه. خسته نباشید.
دارو شما باشنم شدید به این دیگه من از دردار دارو شده مرکنم شدید از این کاران باشنم.